بسم الله الرحمن الرحیم. خب رسیدیم به یک مسئله‌ای در ذیل مسئله هفتم حضرت امام رضوان الله علیه در تحریر، که امام رضوان الله علیه اونجا عرض کردیم این مسئله از صدر مسئله هفتم کاملا جداست، ربطی به داستان حیض و نفاس اصلا نداره. با اون اینه که اگر کسی معذور بود و به خاطر عذری بدون احرام وارد مکه شد، مثلا توجه نداشت، مثل همین روحانیون کاروان که همش فکر احرام این و اونن، میرسن مکه اونه محرم نشدن خودشون، یا بیهوش بود، مثلا آمد از مدینه آوردنش، گفتن آقا دیگه کاروان داره میره، اینو نمیشه اینجا بذاریمش با بعدی ها بخواد بیاد، ما باید ببریمش، بعدشتن بردنش، معذور بود، آمد اونجا. وقتی رسیده، الان خب اگر وقت باشه که خب مثل بچه آدم باید برگرده بره میقات، حالا بعضی ها میگن میقاتی که از اونجا عبور کرده، ما میگیم نه هر میقاتی بره میقات محرم بشه بیاد. اگه وقت باز باشه نمیرسه به میقات، بره به سمت یه میقاتی، به هر چقدری که میتونه بره، بره از اونجا محرم بشه بیاد. نمیتونه بره تا لب مثلا حرم بشه، هر نشد بیاد تو خود حرم، توی خود مکه همینجا بابا محرم بشه بره. اما این اصلا نمیرسه، فرضینه این اصلا نمیرسه به این که همونجا که عذرش برطرف شد، یعنی این آقای روحانی وقتی یادش افتاد که من محرم نشدم، همونجا دردم تو مکه بگه لبیک اللهم لبیک، بخواد بره مسجد الحرام طواف کنه، نماز طواف و سعی و تقصیر، نمیرسه به حج. این زاقل وقت، یعنی این امام میفرمان احرم لحج الافراد و اتا بعد الحج به عمره مفرده و صح و کفا عن حجت الاسلام. نگران نباشه، هول نکنه، نزنه تو کله خودش، گریه نکنه، این بره حج افراد انجام بده، بعدش هم یه عمره مفرده انجام بده، هم حجش صحیحه هم کفایت میکنه از حجت الاسلام. خب عرض کردیم این استفتا از مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه شده، ذیلش یه جوابی دادن، چون ما بین این جواب و اون استفتا نمیتونیم معنای ارتباط رو برقرار کنیم. بعد گفتیم حتما تقصیر هیئت استفتا بوده، همچنان که اگر تقریر بود میگم تقصیر مقرره. به هر حال اشاره کردیم این دخول در مکه بدون احرام، یه دونه بدون عذر، یه دونه با عذر. بیان امام مربوط به معذورش بود. مرحوم علامه هلی مسئله رو مطرح کرده در تذکره، ظاهرا مربوط به غیر معذور مورد نظرشه، میگه لو دخل الحرم من غیر احرام ممن یجب علیه الاحرام وجب علیه الخروج والاحرام من المیقات فان حج والحال هذه، به لحو مطلق هم میگه بطل حجه و وجب علیه القضا. این فرمایش مرحوم علامه بود. بعد ذیلش هم آراء دیگران رو نقل کرد از اهل سنت. مرحوم آیه فاضل رضوان الله علیه در ذیل فرمایش حضرت امام فرمودن که ادله العدول ازش استفاده میشه فتوای امام، که اگر کسی بدون احرام وارد شد بدون عذر و ضاق الوقت، این ادله عدول اقتضا میکنه که این برود و حج افراد انجام بده. خب ما بعد از اینکه این داستان ها رو گفتیم، گفتیم آقا موضوع عدول در روایات چیه؟ ببینید چهار تا موضوع میشه مطرح کرد. اول اینکه موضوع عدول احرام است، عذر است و ضیق وقت، یعنی اگر کسی محرم شد یک و یک عذری براش پیش اومد که گرفتار ضیق وقت شد، دو میتواند، یعنی عذر با عذر گرفتار ضیق وقت شد، یعنی بدون عذر نه، این میتونه عدول کنه. یکی بگه موضوع اینه. خب این آدم اگر محرم بشه وقت تلف کنه علکی تا وقت ضیق بشه، دیگه ادله عدول اینو شامل نخواهد شد، که اون مسئله ای بود که قبلا بحث کردیم و دیدیم بعضی از فقها حتی خود امام هم اینجا فتوا دادن که نه این دیگه نمیتونه عدول کنه، کسی که محرم بشه در سعه وقت بعد بدون عذر تأخیر بیاندازه تا گرفتار زیغ وقت بشه. گفتن این به درد نمیخوره دیگه، عملش به درد نمیخوره. اونجا دیگه خوردن زدن به احتیاط. حالا میخونیم مسئله شو. اون بنابر اینه که عذر موضوعیت داره. نظر دوم، این نظر اول به نظر میرسه، یعنی اولا که این نظر اول قدر متیقنه دیگه، دیگه همه اون اجزایی رو که ما احتمال میدیم داره، احرام رو، عذر رو و ضیق وقت رو، همه رو داره. یعنی رو مبنای هر کسی، رو هر مبنایی این آدم میتونه عدول کنه. این دیگه قدر متیقنه، این مقدار که ظاهرن آی خویی مبناشون این معنا رو میده. حالا بعد بر میگردیم به فتوای مرحوم آی خویی، ظاهرن آی خویی یه همچین تصوری از قضیه داره. البته به این شکلی که من میگم نگفته ایشونا، ولی ظاهرن اگر فتوا رو جمع کنیم این در میاد. نظر دوم این است که موضوع عبارت باشد از احرام و ضیق وقت. یعنی کسی محرم شد و گرفتار ضیق وقت شد، میخواد ضیق وقتش به خاطر عذر باشه، مثل اینکه مثلا نتونست، بیهوش شد، مریض شد، ماشین نرسید، راه بسته شد، عذری داشت، یا نه بدون عذر سر راه همون داستانی که گفتیم محرم شده رفته لب البیک و نمیدونم مای فروشی و دونات فروشی و بخور و ببند و بخواب و بگیر و بعد رسید به مکه دیر شد دیگه نمیرسیم. ما گفتیم در هر حال میتونه عدول کنه. این مبنای ما بود، اون مبنای ما همین بود که ملاک احرام و ضیق وقت، ما اینجوری مبنامون بود. و همین دلیلم گفتیم کسی اگر قبل الاحرام چیز نداشته باشه، به اصطلاح ضیق وقت گرفتار شد، این نمیتونه عدول کنه. خاطرتون هست اونجا ما اینجوری گفتیم دیگه، یعنی احرامو براش موضوعیت قائل شد. یه قول دیگه این است که بگیم آقا موضوع عذر است و ضیق وقت. اگر کسی گرفتار ضیق وقت شد لعذرن، این عدول میکنه، چه محرم باشه چه نباشه. چه ظاهر فتوای امام این بود دیگه، ظاهر فتوای صاحب عروه همینه دیگه. برای همین اینا گفتن اگر کسی از قبل از احرام میدونه ضیق وقته، عدول کنه. دقت کنید باز موضوع مسئله یادمون نره ها، بحث ما در کسی است که وظیفش تمتعه. میخوایم ببینیم این میتونه به جای تمتع عمره، به جای تمتع حج افراد انجام بده و مجزی باشه از حجۃ الاسلامش. بس ما اینها. قول چهارم اینه که ما بگیم آقا اصلا موضوع فقط ضیق وقته، نه احرام موضوعیت داره نه عذر موضوعیت داره، فقط ضیق وقته. اگه اینو بگی که دیگه وسیع ترین میشه دیگه، چون دیگه ضیق وقت تو تمام اینا هست دیگه با یه قید اضافه ای. اون وقت تر تمام اون حالاتی که اونا میگن عدول میشه، میشه بعضی از چیزایی که اونا نمیگنم میشه. خب احرام، عذر و ضیق وقت مضمون بعضی از روایات بود. آقای خویی که مثلا این مبنا رو انتخاب کرد به خاطر روایته، ظاهر روایت اینه که محرم شد، عذر براش پیش اومد و به گرفتار ضیق وقت شد. اون مبنایی که ما داشتیم، حالا اون قبل از اون مبنایی که امام و مرحوم سید انتخاب کردن، اونم باز روایت بود. اینا گفتن روایت داره میگه عذر باشه و ضیق وقت. این احرام ظاهرا موضوعیت نداره، عذر پیدا کرده ضیق وقت خورده، این میتونه عدول کنه. حالا محرم شده باشه نشده باشه، در حال احرام باشه، اینو فرق نمیکنه. ما گفتیم آقا به روایات که نگاه کنی، نه فرمایش های خویی درسته، نه فرمایش امام و مرحوم سید. ما اونی که از روایات میبینیم میگه احرام زیر وقت. بله بعضی جاهاش میگه عذرم باشه، ولی اونها مقید اون روایاتی که مطلقه نیست. یه سری روایت داریم میگه احرام و زیق وقت عدول. حالا به تعبیر من، من احرمه و زاق الوقت فیجب علیه العدول، تعبیر منها، این عبارت روایت نیست، به قول معروف فقها عبارت استیادیه. ما اینجوری فهمیدیم. آقای خویی میفهمید من احرمه و زاق الوقت لعذرن، امام میفهمید من زاق الوقت له لعذرن. ما گفتیم نه آقا، من احرمه و زاق الوقت، احرمه و زاق الوقت لعذرن او لغیر عذرن اطلاق داره. خب احرمه تو این روایات اومده ها، تقریبا در تمام این روایات این احرام ذکر شده. حالا روایات چه میبینیم بعد، قبلا خوندیم البته. اما یک مطلبی رو اون جلسه گفتیم، قرار شد از اون روز تا امروز شما فکر کنید راجع بهش. گفتیم آقا اگر من احرمه وارد باشد مورد غالب، از باب این که بالاخره آدمی که بدون احرام بیاد مکه نادره، حالا چه به عذرن چه به غیر عذرن، بالاخره آدما نوعاً میان مکه، الان هم همینطوره. از این چند میلیونی که میان مثلا برای حج، شاید یه 10-15-20-150 میلیون خیلی کمی هستن که یادشون میره بیهوشن، نمیدونم، یا عمدن. حالا مثلا یکی عمدن طلبه باشه، مگر آدم که اینجوری نمیاد، ولی عم طلبه است، میگه آقا من میخوام ببینم اگر بدون احرام برم چی میشه. این طلبه ها از این تحقیقات گاهی وقت ممکنه بکنن. طلبه های کرمی گاه دارن که هیچ آدم حسابی هم چه کرمی نداره. برای همینه در این چیز یک گزارشی گفتن، گفتن ما چه؟ اینو پخش نکنه. بالاخره بعضی از شبهاتی که در قم مطرح میشه در فضای مجازی، طبق گزارشی که پلیس فتا داده در یک جلسه هفته گذشته و نماینده من در اون جلسه بوده بعد گزارش من داده، گفته بعضی از شبهات اختصاص به قم داره. یکی از اون شبهات مختص به قم درگیر شدن با خداست. و بعد گفتن ما اینا رو جستجو کردیم پیدا کردیم منشأش طلبه بوده. یعنی طلبه ها هستن که فقط از این چیزا دارن، بعضی چیزایی که هیچ آدمی نداره که مثلا از این حرف. خلاصه بگذاریم، برای طلبه نباشه کی مثلا عمدن بدون احرام میاد؟ من این مسئله بلد نباشه، مثلا از پشت کوه قاف اومده، اصلا هم هیچی با هیچی هم همراه نبوده، خودش همطوری یهو اومده صاف مثلا میشه، ولی نادرن. اگر اینی که گفتیم هست که واقعا همینطوره، یعنی من نمیگم نیست، یه عده بدون احرام میان، بلد نیستن، یادشون میره، بیهوشن، ولی کمند، نوع آدم هایی که میان مکه مخرمن میان. خب این من احرم از باب اینی که نوعا اینا احرام بستن اومدن زیق وقت خوردن. بدون احرام کسی نمیاد به زیق وقت بخوره که، معمولا اینطوریه دیگه. خب اگر اینو گفتیم که این وارد مورد غالب، مثل اون داستان ربائبکم اللاتی فی حجورکم، گفتیم فی حجورکم قید وارد مورد غالبه دیگه، مقید نیست دیگه، اصلا موضوعیتش از بین میره، میره بیرون، میشه زاغ الوقت. بعد وقت زاغ الوقت گفتیم، من یه معنایی کردم اون دفعه، دقت کنید، معناش این میشه، معنای این حرف این میشه که شارع گفته برای کسانی که خارج، طبق مجموع فتاوای ما تا اینجا، برای کسانی که خارج حرم هستند تمتع واجب است، مگر اینکه وقت برای تمتع نداشته باشند، در این صورت بر اینها افراد واجبه. معنای اون این میشه، معنای جمع بین همه این ادله این میشه که اگر اینو گفتیم، اون وقت بعضی از اون فتاوایی که قبلا دادیم، امام فرمود کسی در حال احرام گرفتار ضیق وقت نمیتونه، میتونه عدول کنه به افراد، ما گفتیم نمیتونه، میگیم حالا نه، همون فرمایش امام درست، میتونه عدول کنه اگه اینو گفتیم. ببین من میخوام بگم اگه یا موضوعیت احرام رو قبول کردی میشه قول دوم توی این ترتیب که باز با فرمایش امام فرق میکن، اگر قبول نکردی میشه قول چهارم که با همه اینا فرق داره. و ظاهراً به نظر من احرام وارد مورد غالبه، بنابراین نظر ما اینه. علامه هلی توی مختلف شیعه از این مسائل زیاد داره، میگه آقا در این مسئله 5 تا قول هست. قول اول رو من مثلا در تحریر انتخاب کردم، دوم رو در تذکره انتخاب کردم، سوم رو در فلان جا، چهارم رو در فلان جا، قول مختار من پنجمه. همه اقوال رو بهش فتوا داده یه وقت تو این کتابم. حالا ما اینجوری نیستیم، مثل علامه رضوان الله علیه نیستیم، ما اونقدر قدرت نداریم که بگیم توی مسئله 5 تا قول ما به همش فتوا دادیم قبلا، حالا اینو میگیم، نه. اما الان به نظر من اقوا همینه که موضوع ضیق وقته و اگر اینو پذیرفتیم، عرض کردم درست نقطه مقابل قول اول، قول اول قدر متیقنه، یعنی محدودترین دائره است که قطعا همه اقوال اونو شامل میشه اگه خواستید به احتیاط عمل کنید اونه. قول چهارم درست نقطه مقابلشه. این برگشتش بحثش به روایاته. بعد اگه اینو گفتیم اون فتوایی که قبلا دادیم باید عوض کنیم. امام فرمود لو علم من وظیفته التمتع ضیق الوقت عن اتمام العمره و ادراک الحج قبل ان يدخل في العمره لا يبعد جواز العدول من الاول. امام فرمود لا يبعد، ما گفتیم بل بعید، حالا میگم نه خیر، همون فرمایش امام. فرمود لو علم حال الاحرام بضیق الوقت جاز له الاحرام بحج الافراد، ما گفتیم لا يجوز، حالا میگیم یجوز. این که بگیم ممکنه مور وارد شده باشه مورد غالب و موضوعیت داشته باشه، مثل اینه که من اخیراً در یه بستنی فروشی دیدم تابلو زده بستنی سرخ کرده موجوده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.